أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه به دو طریق این روایت رو نقل فرموده بودند که از نظر مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه هر دو طریق مشکل داره. ایشون در معجم رجال الحدیث بعد از ذکر این دو طریقی که مرحوم صدوق در این روایت داره میفرمایند طریق اول ضعیف است به جعفر ابن محمد ابن مسرور. البته طریق اول طریق عام عرض کردیم، طریق دوم طریق خاص این روایته و این طریق دوم به علی ابن احمد ابن موسا. جعفر ابن محمد ابن مسرور عرض کردیم ایشون از مشایخ صدوق، هم ترحم شیخ دارد شیخ صدوق نسبت به ایشون، هم ترزی در موارد متعدده. ولو مرحوم آقای خویی میفرمایند که این ترزی و ترحم و اینها دلالت بر وساقت نمی کنه، منتها ایشون میفرمایند دلالت بر حسنم نمی کنه. بعد یک نعمی دارن، ایشون میفرمایند بله مرحوم وحید بهبهانی در تعلیقه ایشون فرموده است که این آقا جعفر ابن محمد ابن مسرور همون جعفر ابن محمد ابن قولبی هست که نجاشی در ترجمه علی ابن محمد ابن جعفر ابن موسى ابن مسرور اینجور میگه انهو ربا انهو اخوه جعفر ابن محمد ابن قولبی، ولذا این عنوان مسرور رو آمدن رو جعفر ابن محمد ابن قولبی گذاشتند. مرحوم آقای خویی میفرمایند که این احتمال خیلی بعیده، برای اینکه علی ابن محمد ابن جعفر ابن موسى ابن مسرور ایشون بر طبق نقل نجاشی این اصلا از این آقا روایت نشنیده، نمیخوره بهش، و خود جعفر ابن محمد ابن قولبی هم روایتی از علی ابن محمد ابن جعفر ابن موسى ابن مسرور نداره. بله ایشون در کتاب این آقا رو از برادرش علی میاد و نقل میکنه، یعنی علی ابن محمد ابن جعفر ایشون، و در خود کتاب کامل و زیارات هم زیاد هست که از برادرش نقل میکنه کتابش رو و از خودشون نقل نکرده، و در کلام نجاشی هم این معنا نیست که جعفر ابن محمد ابن قولبی ربا ان اخیه علی ابن محمد ابن جعفر ابن موسى ابن مسرور، ولذا ایشون میفرماین با این بیان که ما گفتیم اینجا ثابت نمیشود که ابن قولبی اسمش مسرور باشه، بلکه ایشون فرمایان خلافش ثابته. البته در اینجا این مسئله توجه باشه که این در همون حد احتمالی که مرحوم وحید فرمودن میمانه، این که خلاف ثابته نخیر، اثبات خب مشکل داره اما نفی هم مشکل داره، ولذا همون جور که مرحوم وحید فرمودن این معنا محتمله. منتها در مورد ایشون چیزی که می توانیم بگیم این است که ایشون از مشایخ صدوق، یعنی بلاواسطه جناب صدوق از ایشون روایت نقل میکنه و ترزی و ترحم هم داره، چون صدوق نسبت همه ترحم و ترزی نداره، اونم در موارد متعدده از ایشون این تعبیر ترزی و ترحم هست. این نسبت به ایشون. نسبت به علی ابن احمد ابن موسا که در طریق دوم داشتیم که طریق خاص این روایت بود، ظاهراً ایشون علی ابن احمد ابن موسای دقاقه، ایشون از مشایخ صدوق هست و اتفاقاً در طریق صدوق به کلینی ایشون واقع شده، به حساب این که جناب صدوق طبقه عرضم به حضورتون که دهم هست، طبقه یازدهم هست جناب صدوق و کلینی طبقه نهم هست، و مرحوم صدوق طریقش به کلینی یکی از طرقش ایشون هست، یعنی واسطه ایشونه، یعنی مورد اعتماد جناب صدوق بوده در اخذ روایات کلینی و کافی در طریقش هست. خب از مشایخ صدوق دیگه ایشون علی ای حال و راوی از جناب کلینی. خود صدوق از ایشون هم مترزیان در مشیخه نقل میکنه، در طریق محمد ابن اسماعیل برمکی و در طریق محمد ابن سنان در مکاتبه، یعنی طریق این آقا به ایشون رو این در اونجا عنوان رضی الله عنه داره. خب اینجا این تعبیرات رو ما برخلاف مرحوم آقای خویی که فرمودن این دلالت بر وساقت که نمی کنه، دلالت بر حسنم نمی کنه، اینها رو دلیل بر حسن می دانیم. این دلالت بر حسن این آقا می کنه. کسی بوده اولا صدوق اعتماد کرده، روایت ازش اخذ کرده و بعد براش هم طلب مغفرت می کنه. او هم کسی نیست که برای هر کسی این کار رو بکنه، طلب رضایت خدا میکنه، ترزی میکنه در اینجا. این دلالت بر حسن میکنه، این شکی درش نیست. یک مطلب دیگر هم که در اینجا ما لازم هست ذکر بکنیم عبارت از این است که متاسفانه این چوب رو فقط مشایخ صدوق این دو نفر اینجا نمیخورن. ما اکثر مشایخ صدوق، حالا نه به اصطلاح واسطه ها بین صدوق در طرقش، اونا رو کار نداریم، اونا هم همین جوره، اونا تندتره، خود مشایخ بلا واسطه صدوق، اینها اصلا در کتب رجال ما اکثرا اصلا ذکرشون نیامده، ذکرشون نیامده و مجهوله. بعضی هم که اسمشون آورده شده، حالاتشون اصلا ذکر نشده. و به قول مرحوم آقای بروچردی، مشکلی که ما داریم این است که ارباب کتب رجال ما همه کوفیین بودن، مرحوم شیخ، مرحوم نجاشی، اما مشایخ صدوق قمیین بودن و آقایان کوفیین شناخت کافی نسبت به این قمیین نداشتن. و لذا این یک مشکل عامی است برای ما، نه در اینجا بلکه در همه کتب صدوق، نه تنها در فقیه بلکه در امالی و امثال اینها هم. و توجه داشته باشیم که صدوق هم یک کسی است که خیلی روایات رو در کتب متعددش، حالا علل باشه، ارزم با عیون و اخبار رضا باشه، یه آدمی نیست که باری به هر جهت روایت نقل بکنه. او شاگرد ابن ولید هست، محمد ابن ولید شیخشه و محمد ابن ولید در رجال بسیار آدم سختگیری بوده. اون استثناءات ابن ولید در ارزم به حضورتون که از رجال نوادر الحکمه خب معروفه، در جاهای مختلف ذکر میشه، آدم سختگیری بوده. صدوق هم از نظر رجالی، حالا تعبیری بعضی از آیون میکنن، میگن ایشون مقلد ابن ولید بوده. این تعبیر در شأن صدوق نیست، صدوق مقلد نیست، هم افق هم نظر هست با استاد خودش، یعنی این مبانی رجالی استاد خودش رو اجتهادن قابل قبول میداند، نه اینکه مقلد باشه. صدوق فوق این معناست که مقلد باشه، نه، از نظر او این مبانی رجالی قوی بوده و لذا ایشون اخذ کرده. و ایشون حتی نقل هم شده که نسبت به روایات فقیه، توجه داشته باشیم روایات فقیه خصوصیتی که داره این است که بر اساس همون معنایی که بین اصحاب ائمه بوده، چون صدوق هم اخباریه، در بین اصحاب ائمه وقتی فتوای امام رو بخواستن نقل کنن، امام کسی رو جایی میفرستاد یا مردم برخورد میکردن به این راوی، نظر امام رو میپرسیدن. در بیان نظر امام و در مقام فتوا روایت براشون میخوندن، روایت میخوندن که من از کی نقل میکنم یا خودم از امام نقل میکنم، کسی اینجور سوال کرد، امام اینجور فرمودن. ولذا این که فتوا را با لسان روایت بگن، این در زمان ائمه مطرح بوده. و صدوق رضوان الله تعالی علیه این کتاب فقیه رو بر همون اساس نوشته، یعنی فتوای ایشونه. خودش میگه حجت بینی و بین الله، اون روایاتی که از نظر خودش حجت بوده در اینجا ذکر میکنه. بله، این مسئله هست که حجیت در نزد اونها با حجیت در نزد ما هم تفاوت میکنه، کمان که تعبیر صحیح از نظر اونها با تعبیر صحیح پیش ما فرق میکنه، کمان که در این روایت هم ما بعد میگیم بعدن که بیان خودمون رو میخوایم عرض کنیم این نکته رو اضافه خواهیم کرد که در اینجا ما مسئله‌ای که داریم این است که در روایات برخلاف حالا بعضی از مبانی که الانم بین ما شایع هست، فقط اعتبار روایت به وثوق سندی و مخبری نیست، بلکه وثوق خبری و قوت مضمون این هم و مطابقت مضمون با روایات و قواعد عقلی و نقلی و آیات شریفه، این هم خودش میتواند قرینه بر صدور روایت و صحت روایت باشه. و آقایان بزرگان و ارباب حدیث ما، ارباب جوامع روایی ما، مثل کلینی، مثل مرحوم صدوق هم صحیح که میگن، حتی تعبیری که مرحوم کلینی داره من جهت صحا من احادیثنا در مقدمه کافی که بعضی ها هم کردن این معنا رو بر وثاقت مشایخ ایشون، بعضی ها هم کردن بر صحت تمام روایات کلینی. منتها در اونجا گفتیم که این بیانی که ایشون میفرمان من روایات صحیح نقل میکنم دلالت بر وثاقت راوی نمیکنه، دلالت بر وثوق خبری هم داره اعمه. و این معنای وثوق خبری چیزی است که مرحوم شیخ رضوان الله علیه در کتاب رسائل در خبر واحد بعد از اینکه بحث های مفصل میکنه در باب خبر واحد، اونجا این معنا رو میفرماید که حق در نظر ما اعتبار و حجیت خبر ثقه موثوق بهه، یعنی حتی اگر راوی ثقه نباشه اما روایت موثوق به باشه عمل میکنیم، اگر راوی ثقه باشه و روایت موثوق به نباشه عمل نمیکنیم. ما توجه داشته باشیم. و این آقای صدوق رضوان الله علیه با این مبانی و خصوصیات از ایشون هم نقل شده که من این کتاب فقیه رو، کتاب فتوایی منه، فتوا به لسان روایت، البته فقهای صدر اول هم اینجور بوده، یعنی به لسان روایت فتوا می دادم، من این حجت. و اگر شیخ من جناب ابن ولید روایتی را تصحیح نمی کرد، من در من لا یحضر نقلش نکردم، نمی کردم. البته حالا بعضی از بزرگان ما فرمودن که ایشون تا آخر نتونست ملتزم بمانه به این معنا و از این التزام خارج شده، اما به هر حال روایاتی که صدوق نقل میکنه خصوصیاتی داره، راحت هم نمیشه ازش گذشت، مخصوصا اینجا در این روایت که حالا عرض میکنیم ما اینجا قرینه دلالی داریم. بنابراین از نظر ما این دو بزرگواران، چه جعفر ابن محمد، محمد ابن از مسرور که جناب وحید بهبهانی معتقدن ایشون ابن قولبی هست، و همچنین علی ابن احمد ابن موسای دقاق از مشایخ صدوق هستند و صدوق بلا واسطه از اونها نقل میکنه. بله این عرایز ما این موجب نمیشه که بگیم این نقل اتصاف به وثاقت پیدا میکنه، این مخبر به قول معروف، یعنی جذب پیدا بکنیم به وثاقت مخبر. نه، در اینجا احتمال قوی برای این وثاقت مخبر میره، اما اون جهتی که ما بگیم ثقتون که عنوان داریم این ثابت نمیشه. اما وثوق خبری داستان دیگری است که در خیلی از این روایت، از جمله در اینجا این روایت حقوق که جناب صدوق نقل میکنه هست، که حالا بعداً اشاره‌ای خواهیم کرد. خب این بیان مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه بود. ایشان عرضم به حضورتون که فرمایششون فرمودن، عرضی که ما داریم عبارت از این است، یمکن ان یقال، مسئله ما عبارت از این بود، دور نشیم در اینجا که بحث بر سر این است که مملوکی است که این در ید مولایی هست، مولاش مرد ارث رسید به فرزند او، یا نه مولاش این رو فروخت به شخص دیگری اون دومی شد مولا، این در زمان مولای اول نذری کرده یا یمینی ازش صدره حلفه بر امری. خب این حلف او، یمین او، نذر او در زمان مولای اول و به اذن مولای اول بوده، الان که قضايا اینجور شده، این رسیده به مولای دوم، به ارسن او بیئن یا هرچه هبتن او هرچه باشه، تفاوت نمی کنه. و این مولای دوم آیا رضایتش، اذنش ضروری هست یا ضروری نیست؟ خب مرحوم صاحب عربه همون جور که گذشت، ایشون فرمودن که در اینجا این ضروری نیست. این عبارت حالا مرحوم صاحب عربه رو در اینجا بیاریم، مرحوم صاحب عربه نظر مبارکشون این شد که بله، اذا نظر او حلف المملوک به اذن المالک ثم انتقل الى غيره بالارث او البيع او نحوه بقي على لزومه. ایشون میفرمان این نظر با قوت خودش باقیه، یمین به قوت خودش باقیه، منعقد شده و این مالک دوم حق این که این رو نحو بکنه نداره، یعنی نحیم بکنه اثر نداره. این عبد موظف است که به این نظرش عمل کنه و به این یمینش عمل بکنه. یعنی منع، نهی، عدم رضایت مالک دوم لیس به شیئن، این اصلا اثری نداره. خب این فرمایش صاحب عربه بود. ما اینجا چی میخوایم بگیم؟ عرضی که ما داریم در اینجا این است که اگر ما قائل شدیم به مقاله مشهور در یمین، یعنی آمدیم گفتیم اصلا یتوقف در اینجا این یمین یا نظر بر اذن مالک، یتوقف. خب یک مسئله اینجا هست، مراد این اعلام از اذن در کلماتشون خود اذن به اصطلاح اجازه گرفتن اولیه نبوده، همونجور که قبلا گفتیم اذن در کلمات از اینها اعم است از رضا و طیب خاطر و عدم منع، چه اول باشه چه آخر باشه. ولذا خود این اعلام آمدن فرمودن که این آقا اذنم داده باشه بعدن ان له حل الیمین، حل الیمین یعنی اینجا به هم بزنه، این رو داشتیم قبل. بنابراین در اینجا این معنا استفاده می شود که این اذن به معنای رضا، طیب خاطر، عدم منع، به این معنای عام این یعتبر در یمین، در نظر هم حدوثن و هم بقاءن، به این معنا که وقتی این یمین میخواد منعقد بشه یا نظر منعقد بشه این معنا رو نیاز داریم، اما اگر رضایت اون زمان بود دیگه تمام شد رفت. خب اگر تمام شده این لازم بشه بعدن که بیاد حلش بکنه نمیتونه حل بکنه، نه، پس معلوم میشه اختیار حل هم میمانه. اگر اختیار حل میمانه بنابراین در اینجا اذن به این معنای عام یعتبر بالیمین و به نظر حدوثن و بقاءن، ولذا این معنا خب گفتیم. در ما نحن فی وقتی ما گفتیم معتبر اذن اعم هست همین جور که معنا کردیم، خب در اینجا این دیگه اختصاص به شخصی دون شخصی نداره، اختصاص به مولایی دون مولایی نداره. این مولای اول اذن داد اما این متوقف هست بر چی؟ بر اینکه مولای دوم اعلام عدم رضا نکنه، منع نکنه. چرا؟ برای اینکه این معنا رو ما از روایات بتونیم استفاده کنیم. بنابر نظر مشهور وقتی در اینجا میفرمایند معنا لا یمین للمملوک مع مالکه مع مولا، اینجا یتوقف انعقاد این معنا بر اذن، این رو استفاده میکنیم که این یتوقف و این توقف بر اذن کیه؟ بر اذن شخص مبتنی نیست. اینجا این یمین حدوثن و بقاءن یتوقف علا اذن اون کسی که تولی داره نسبت به این، الا اذن من یتولا علیه. این من یتولا علیه ممکنه شخصش تفاوت بکنه اما عنوان من یتولا که تفاوت نمی کنه. ولذا چجور مرحوم صاحب عربه در اینجا با اینکه خودشون ملتزمن که در اینجا خود مالک و مولا لهو حل الیمین، خب اگر این اختیار رو داره لهو حل الیمین، این پس حدوثن و بقائن این معرا رو تصویر میکنن. چرا این تصویر فقط نسبت مولای اول باشه، نسبت مولای دوم نباشه؟ اینجا شخص که موضوعیت نداره، از رضا حدوثن و بقائن به نسب الی من یتولی الامر، اونی که تولی امر این مملوک دستشه. امروز مولای اول بوده، مالک اول بوده، فردا مالک دوم هست، تفاوتی نکرده. پس از نظر ما در اینجا مولای دوم طبق نظر مشهور حق حل یمین رو داره. حالا بعد از انعقاده، چون ما اینجا قائل به انعقاد نیستیم، اینجور موارد بعدم باز ذکر میکنیم، منعقدم شده باشه، حق این حل این یمین رو داره مولای دوم، و فرمایش مرحوم صاحب عربه تمام نمیشه در یمین با بیانی که عرض کردیم. و هاکذا در نظر، نظرم تفاوت نمی کنه. در اینجا اذن در نظر هم همون بالمعنى الامه، این معنای ام، رضا، عدم من، طیب خاطر، هر چی میخوایم اسمش رو بگذاریم، این حدوثن و بقائن معتبر هست، یلزم اعتباره حدوثن و بقائن. و لذا اگر این عدم رضا و عدم طیب خاطر از این مولای دوم صادر بشه در اینجا، اینجا نظر هم باز مواجه میشه با عدم انعقاد. این معنا غیر از اون مسئله این است که رجحانش از دست میره که بعضی از آقایون روش دست میگذارن. اگر ما نظر را ملحق به یمین دانستیم در باب اما، در اونجا باید ملتزم باشیم که در اینجا این از متوقف هست بر به رضا من یتبلل امر. اینجا قبل از آنی که صحبت رجحان بشه، بحث در انعقادش از این حیثه که این خودش اصلا در مقام اقتضاء این انعقاد گیر داره، یعنی وجود مستقل در انعقاد یمین و نظر نداره. این غیر مسئله رجحانه، قبل از مسئله رجحانه. این نکته. حالا این قلت، اینجا کسی به ما اشکال کنه، بنابراین در نظرم گفتی مثل یمین میمانه، حالا کسی اشکال کنه، این قلت مفروض در اینجا این است که این نظر با اذن مولای اول یا این یمین با اذن مولای اول منعقد شد. حالا که منعقد شد بعد از انعقادش، به قول مرحوم صاحب عربه که میگه لازم میشه، یعنی این نظم منعقد شده، یمین منعقد شده، معنای انعقاد هم این است که یلزم بر این مملوک الوفاء به، باید بهش عمل بکنه. یلزم الوفاء به، نمیتونه عمل نکنه، از واجباتشه. وقتی از واجباتش شد، این مولای ثانی وقتی میاد، مولای ثانی میاد و مواجه میشه با امر واجبی علل عبد. مولا هرچی هم باشه نسبت به واجبات و محرماتی که عبد در افعال شخصی خودش داره اختیاری نداره، در اونجا این اختیار نداره. بنابراین در اینجا همون معنایی که آمدن گفتن لا طاعت للمخلوق فی معصیت الخالق به حسب نقل، اینجا میاد، این فرمایش آقای خویی که این استناد رو آوردن، یا فرمایش مرحوم صاحب عربه که آمدن به این اساس فتوا دادن که در اینجا نظر لازم میشه، اینجا یمین لازم میشه، و این مولای دوم هم حق برطرف کردنش رو نداره چون واجبی شده این بر مکلف، در واجبات بر مکلف، ولو عبدم باشه این مولا نمیتونه تصرف بکنه. خب این انقلت. جوابی که میدیم عبارت از این است که اولا در اینجا هم یمین هم نظر یک نکته ای رو درش در نظر بگیرید، و اون این است که اینجا انعقاد نظر و یمین انعقاد تام نیست ولو اذن و رضایت مولا باشه، کما اینکه نسبت به اب هم نسبت به فرزند همین رو گفتیم در یمین، زوج نسبت به زوجه هم گفتیم، که این رو در بعضی از کلمات در واقع به این صورت تصویر میکنن که یلزم توقف بر اذن حدوثن و بقاءن. ما یه چیزی اضافه میگیم و اون اضافه این است که اینجا انعقاد یمین و نذر به مقتضای اذن اول انما یکون مراعاه. یعنی چی مراعاه؟ یعنی منعقد تمام تمام این نمیشه، نخواهد شد. یعنی یک حالت منتظر مراعاه که میگیم، یعنی حالت منتظر داره در هر آنی و هر زمانی این مولا یا این پدر یا این زوج میتواند با نهیش حل نذر کنه، حل یمین کنه. مثل معامله میمونه، مثل عقدی میمانه که این مراعی میمانه. وقتی مشروط به خیار شد مراعی میمانه، لزوم من جمیع الجهات پیدا نمیکنه مگر زمان خیار بگذره یا اعمال نشه خیار، اون وقت لازم بشه. اینجا هم همینجوره، این لزوم برای یمین یا برای نذر پیش نخواهد آمد مگر اینکه زمان این عدم رضا تمام بشه. زمان عدم رضا کی تمام میشه؟ زمان نفوذ این منع در اینجا کی تمام میشه؟ وقتی که اتیان بکنه به متعلق نذر و متعلق یمین. یعنی اتیان کرد و مولا هم حرفی نزد، من اینکم، اون وقت تمام میشه. پس این مراعی هم یمین و هم نذر انعقادش میمانه، انعقادش مراعاست. مراعا همون معنایی که در بیع خیاری میگیم، یعنی لزوم نداره. حالا تعبیر جواز و لزوم اینجا بیاریم چه اشکال داره؟ اینجا جایز هست، اتصاف به لزوم پیدا نمی کنه. و اینجا اتصاف به لزوم پیدا نمی کنه باز اختصاص به این مولای اول نداره، چون عرض کردیم معیار از رضا عدم من نسبت به من یتولل امر هست. بنابراین این مراعا بودن یمین، مراعا بودن نذر حتی در زمان انتقال ملکیت به مولای دوم باقی میمانه و هست تا زمانی که اتیان بکنه به متعلق این یمین و متعلق این نذر. این از نظر ما طبق به اصطلاح مبنای مشهور هست. بنابراین اگر مرحوم صاحب عروه رضوان الله علیه میخوان از این ناحیه، یعنی مبنای مشهور رو میخوان برای ما بگن، عرضم به حضورتون که این نظر اینه. حالا تتمه ای هست انشاءالله. این اولا بود و ثانیا انشاءالله فردا عرض میکنیم. و سلام علیکم.